پدروس مثلا وزارت خونه کلن 100% خودشو مالک میدونه، یعنی اون سهام 100% میدونه، یا مثلا اون بانک یا مؤسسه دیگری که باشگاه رو خریداری کرده در واقع اون رو تملک خودش میدونه. قطعا درست نیست ورود و دخالت کردن، اما پیشبینیشو میشه کرد که در واقع اون نگرانی کارآفرین عزیزمون اگر عمده سهام واگذار بشود نگرانی درستی است، ولی خب تو اکثر قراردادهای سرمایه گذاری در واقع کسب و کارهای نوپا یا استارتاپ ها تا جایی که من میدونم و مطالعه دارم و مخصوصا در مراحل رشد اولیه این درصد خیلی کمی است و اون صاحب کنترل خیلی کمتر مطرح میشه، مگر یه سری مؤسسات و سازمان‌های خاص که اهداف خاصی دارن که خب اونا در راستای خودشون تعریف میشه. ولی به طور عام اگر یه استارتاپ بخواد تامین مالی بکنه غیر از روش‌های مثل وام و امثال هم که عرض کردم، اگر روش‌های سرمایه‌گذاری باشه به صورت سهام جزء. ضمن اینکه ما یه روش دیگه هم داریم به نام تامین مالی جمعی.
خب
که در تامین مالی جمعی اینطور هستش که هر کسی میتونه بیاد بخشی از اون سرمایه لازم استارتاپ رو تامین بکنه. مثلا استارتاپ اعلام میکنه من 25 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارم، در پلتفرم های یا سکوهای تامین مالی جمعی این 25 میلیارد تومان قرار داده میشه با نظارت و هماهنگی. حالا من مثلا 500 میلیون تومان سرمایه دارم میخوام بیارم، یه نفر دیگه 1 میلیارد تومان، اون مثلا 300 میلیون تومان،
یعنی یه چیز شبیه بورس، عرضه سهام در بورس، حالا این توی ابعاد کوچیک‌تر.
بله، یعنی یه جوری اون سرمایه گذاری جمعی، منتها این یک بازده سرمایه، یک بازده زمانی و بازده سرمایه براش تعریف میشه که عمدتا این بازده زمانی مثلا توی مثلا برآورد یک ساله است و معمولا سود بازگشت سهامش از بانک و حتی صندوق‌های درآمد ثابت هم بیشتره. مثلا اگر بانک رو هلوش 20% در نظر بگیریم، صندوق‌ها رو 30% معمولا اینا روی 40% بازده سرمایه‌شون تعریف میشه که حالا جذاب باشه برای سرمایه گذار که بخواد بیاد. حالا اگر این روش باشه که دیگه کلا اون دغدغه از بین میره، چون تعداد افرادی که میان اون 25% اون 25 میلیارد رو میذارن تعدادشون خیلی زیاده و تنوع دارن و در واقع اون شایبه کنترل شدن هم از بین خواهد رفت.
خیلی متشکرم محمد حسین خلیل. شما اگه احیانا صحبتی دارید و نکته‌ای که فکر میکنی باید مطرح بشه با کارشناس برنامه جناب آقای کریمیان، شما این نکته رو عنوان کن. فکر کنم میکروفون محمد حسین بسته است، اگه دوستان میکروفون محمد هم باز بکنن ما میتونیم از صحبت‌های ایشون استفاده کنیم. همکار صدا بردارمون اگر محبت کنن میکروفون محمد حسین خلیل رو باز بکنن ما خدمتش هستیم. بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. من فقط می‌خواستم به یه نکته اشاره بکنم که کسب و کارها و استارتاپ‌ها توی هر استیجی که باشن، توی هر مرحله‌ای که باشن، یک شرایطی رو دارن برای بالاخره جذب سرمایه. و یه نکته دیگه هم این که حالا پیش میاد که توی مراحل بعدی، حالا این دکتر بهش اشاره نکردن که توی افزایش سرمایه‌های بعدی ممکنه تحمیل بشه به کارآفرین و به این طریق اون سهامش رقیق بشه و بعد از چند مرحله افزایش سرمایه در واقع کنار گذاشته بشه. معمولا البته من موافقم، یعنی اتفاق نمیفته، چون سرمایه گذار میخواد اون ترکیب اون تیم اونجا باشه، چون خیلی وقتا داره روی تیم سرمایه گذاری میکنه نه صرفا روی ایده یا محصول.
درست. آیه کریمی شما نکته‌ای دارید در این باره؟
بله، حرف کاملا درستی محمد حسین جان عزیز میگن. در مراحل بعدی امکان این که حالا در واقع سرمایه گذارهای راندهای بعدی یا خود همین سرمایه گذار در دوره های بعدی سرمایه گذاری ممکنه با حالا ترفندهایی یا با روش هایی بخوان کارآفرینان رو در واقع وادار کنن که سهامشون رو کوچیک‌تر بکنن. البته اون هم به نظرم قابل مذاکره است.
درسته.
و واقعا اگر کسب و کار به جایی رسیده باشه که هم کارآفرینان هم سرمایه گذار میبینه که این رو به رشده، معمولا اونطوریه که سعی میکنن در واقع همون دست به ترکیب برنده نظام حفظ کنن، یا اینکه اصلا سرمایه گذارها به دنبال خروج موفق هستن، یعنی بیان یک کسب و کار رو از مثلا یک به یه رشد 10 برابری برسونن و سرمایه‌شون رو خارج کنن و برن جای دیگری سرمایه گذاری بکنن. اینه که اگر حالا ما قواعد درستش رو و منطقیش رو در نظر بگیریم، حتی حالا علاقم فرمایشون که کاملا هم درسته که گهگداری ما میبینیم که این چالش برای کارآفرینان مطرح میشه، ولی به طور روال عادیش سرمایه گذار به دنبال خروجه، به دنبال بنگاهداری نیست، میخواد پولش رو رشد بده. مثل همه ما که مثلا طلا میخریم که پولمون رشد بدیم،
درسته.
اون حالا میاد سهام یک استارتاپو میخره با خطر بیشتر و الزاما سوداوری بیشتر.
و فکر کنم دیگه همه این نکات رو گفتیم. خود آقای زنده وکیلی هم اگه نکته‌ای داره در این باره و صحبت‌هایی که مطرح کرد رو پاسخی براش داره و توضیحی بیشتر، خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت
شما،
زنده باشین. خب خیلی بحث‌ها و بحث‌های زیبا و جالب. نکته‌ای که فرمودند کاملا اتفاق می‌افته، خیلی هم رایجه. باید در نظر بگیریم یک سرمایه‌گذار ریسکی رو می‌پذیره، سرمایه خودش، اعتبار خودش رو گاهن برای یک تیم استارتاپی می‌ذاره که درست. سوددهی داشته باشه، این سوددهیش فراتر از اعداد 10%، 20%، 40% باشه. حتی اگر به تیم برنده دست نزنه، حتی اگر تیم برنده موفق نشه بعد از 2 سال، یک سرمایه گذار به لحاظ چه دارایی اعتباری چه دارایی مالی، توانایی افزایش ارزش سهام یک شرکت استارتاپی رو به واسطه همون ایده اولیه دارد. من همواره با در واقع دوستان سرمایه گذاری که صحبت میکنم، اتفاقا میگم من دنبال سرمایه گذاریم که نیاد به من بگه من بعد از 3 سال خارج میشم، چون آن کسی که خارج میشود سرمایه گذار نیست. شاید به صورت مستقیم این اتفاق رخ نده، یعنی سرمایه گذار واقعا خارج بشه، ولی با فروشش عملا یک سری از قواعدی کشیده میشه. مثلا همین بحث افزایش سرمایه، معمولا خیلی از شرکت‌های استارتاپی امروز از اصطلاح فریز سهام استفاده میکنن، یعنی شما افزایش سرمایه هم بدهی من سهامم ثابت هست، ولی بعد در واقع اون خروج این قواعد فیمابین هم از بین خواهد رفت، عملا ما نفر جدید و عملا باید بپذیریم سرمایه گذار باقیات و صالحات که نمیاد کار رو انجام بده، میخواد سودده باشه و اون سوددهی با توجه به این که بعد از حتی 3 سال 5 سال که حالا در واقع میخواد خروجم پیدا کنه، عملا من در واقع صاحب ایده استطاعت مالی و علارغم رشد شرکت برای خرید اون سهام ندارم، یعنی به من منتقل نمیشود. درست سرمایه گذار میگه خارج میشم.
موضوع اینه که نه اینکه به خود کارآفرین منتقل بشه، احتمالا به سرمایه گذار در واقع سایز بزرگتری منتقل میکنه سهام رو. حالا یه شرکتی با حجم گردش نقدینگی بالاتری شاید بیاد تو راند بعدی جایگزین اون سرمایه گذار بشه، حالا یا جایگزین کارآفرینا یا جایگزین سهامدار قبلی. اینه که الزاما همه آپشنام این نیست که مثلا ما همه سهام رو به خود بنیانگذاران برگردونیم. بله حرف شما درسته، بنیانگذاران عمدتا توانایی خرید سرمایه رو در حال اگر واقعا به اون رشد رسیده باشه ندارن و خب طبیعتا یه قدرت بزرگتری باید بیاد که این واگذاری صورت بگیره.
من یه نکته دارم، یه دو تا سناریو رو در نظر بگیر. الان شرکت شما خب یه محصولی رو داره، یک محصول که در واقع 14 تا محصول رو داره، اثبات فروش دارید، یعنی تونستید بفروشید، قراردادهایی دارید احتمالاً با شرکت‌های دیگه، خب و داره چرخ شرکت می‌گرده. میتونید از همین درآمدهایی که دارید کم کم توسعه بدید کار رو، یا اینکه نه تلاش بکنید سفارش جدیدی رو از یه شرکت دیگر بگیرید که بزرگتر باشه و در ازای اون پیش پرداختی که میگیرید برید توسعه بدید و یه مقدار خطتون رو بزرگتر کنید. اما یه سناریو دیگه اینه که شما امکان صادرات یا فروش به یک شرکت خیلی، این فروش چند ده برابری، الان اگه دارید 6 تن مثلا در ماه میفروشید، این بخواد بشه 60 تن، بخواد بشه 100 تن ماده در واقع محصولتون. خب یه گزینه‌اش اینه که برید مثلا به طرقی مثل وام گرفتن یا از این دست مثلا تأمین مالی بکنید مبتنی بر بدهی در واقع. یه گزینه دیگه‌اش اینه که شما بیاید و یک سرمایه‌گذاری بیاد با شما شریک بشه و شما یهو شرکت رو از یه سوله می‌کنید 4 سوله و تولیدتون یهو 10 برابر یا مثلا 20 برابر میشه و ارزش شرکت میره بالا، میزان تولید و فروش و اینها میره بالا. در واقع کیک خوره بزرگتر میشه و شما برشتون درسته که کامل نیست از اون کیکه، ولی میزان حجم اون سرمایه که در واقع گردش مالی که سمت شما میاد به عنوان سهامدار، یه بخش از اون سهامداری خیلی بیشتر میشه. شما یه زمانی ممکن استراتژی تیم باشه که نه من با همین فروش و درآمدی که دارم کم کم آروم آروم توسعه میدم میرم جلو، اما یه جایی میرسی به یک بازاری که به دلایلی، مثلا اینکه این فرصت فرصت محدودیه، این بازار ممکنه گرفته بشه، نیاز داری به یک توسعه سریع که اونجا میری با یه سرمایه گذاری تفاهم میکنی.
یک تعریفی هست به نام توسعه پایدار. این اتفاقی که شما میفرمایید بسیار جذاب، خوب و مفیده، ولی توسعه پایدار نیست. به همون سرعتی که ما رو به بالا میبره، به همون سرعت میتونه ما رو بزنه، یک تیم استارتاپی رو، تیم رو به زمین بزنه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ در حال بیزینس هم کیک بزرگی که میفهمیم، یعنی طول و عرض یک سیستم باید به هم بخوره. من یک سیستمی رسوندم به یک نقطه کنونی که میگه فروش داره، مشتریان خودشون رو داره. زمانی که سرمایه گذار بخواد به واسطه اون بازاری که یکهو برای من ایجاد شده، من بخوام اون سرمایه رو وارد بکنم، یعنی دارم طول شرکتم رو به شدت از عرض شرکتم بزرگتر میکنم و من اون مدیری نیستم که بتونم این فاجعه رو مدیریت کنم.
این باید به نسبت باشه. یعنی مگر مثلا شما برآوردتون اینه که اسکیل 10 برابری رو دارید تارگت میکنی، هدف گذاری میکنی، از اون طرف باید بدونید که آیا زیر ساختاتون هم، آیا مکانیسم تولید همون جوابگوی اون سفارشات هست، یا اگر تولید رو دارید افزایش میدید آیا بازار پذیرش این همه تولید رو داره. یعنی این توازن تولید و بازار باید اتفاق بیفته. ضمن اینکه اون سرمایه گذارم باید در واقع میخواد ببینه که آیا واقعا این تیم میتونه تو اسکیل 10 برابرم با همین کیفیت مدیریت کنه، با همین کیفیت تولید کنه. اگه مثلا تعداد کارکنانش از 100 تا شد 1100 تا، آیا بازم همه این انسجام و نظم و در واقع اتفاقاتی که داره میفته با همین کیفیت ادامه خواهد داشت؟ یعنی هر دو طرف دارن این ریسک رو میپذیرن و حالا اگر بتونن توی اون مفاد قراردادشون یه مقداری با احتیاط بیشتری برن، حالا نظر شخصی منه که اون اتفاقی که شما ازش نام بردید شاید احتمال رخدادش کم بشه، گرچه که احتمالش اصلا صفر نیست، ولی ما تلاش میکنیم که میخوایم تلاش کنیم که احتمالش رو کم کنیم.
درسته. متشکرم آقای کریمی، خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید و با شما خدافظی.
شبتون بخیر باشه.
زنده باشی. شب بخیر. خدا نگهدار. دوستان عزیز، در ادامه بریم به سراغ بخش سکوی پرتاب که خانم آذین پیراستین این بخش رو برام آماده کردن.
تبلیغات یکی از مهمترین ارکان بازاریابیه و نقش کلیدی در ارتباط بین برند و مخاطب ایفا میکنه. بازاریابی مجموعه ای از فعالیت‌ها برای شناخت بازار، نیازهای مشتری، طراحی محصول، قیمت‌گذاری و توزیعه. اما تبلیغات جاییه که پیام این فعالیت‌ها به گوش مخاطب میرسه. در واقع تبلیغات صدای بازاریابیه، صدایی که اگر به درستی و در زمان مناسب شنیده بشه میتونه توجه مخاطب رو جلب و اون رو به تصمیم خرید نزدیکتر بکنه. اما در دنیای امروز که مخاطبان روزانه با حجم عظیمی از پیام‌های تبلیغاتی روبرو هستند، خلاقیت به عنصر اصلی موفقیت تبلیغات تبدیل شده. خلاقیت به این معنی که یک پیام تکراری به شکلی تازه و متفاوت بیان بشه. تبلیغات خلاقانه میتونه باعث خنده، همدلی، تعجب و یا حتی تفکر مخاطب بشه و همین واکنش‌های احساسی هستند که یک برند رو در ذهن ما ماندگار میکنن. ترکیب درست تبلیغات و خلاقیت زمانی اتفاق میفته که شناخت مخاطب، هدف بازاریابی و ایده خلاقانه در کنار همدیگه قرار بگیرن.
فکر فامینامو جمع کردم، گفت از اون میخوام یه خواهش بکنم. تو منطقه که ما بودیم، از منطقه همین تجریش و حسین ارشاد و اومده بود، گفتم میدین اونجا تو هر بقالی که اون باقا بکنم بقالی و مغازه و تعاونی یه خودم فروشگاه. آقا ببخشید کشک داری؟ ببخشید اولویتش هم نداری؟ مربع هم نداری؟ بابا تو چی داری؟ میرم فیلم اونا که اونجا رفتن کسایی از همون آدم ها رفتن جای دیگه. آقا ببخشید من ویزیتور شده زن مثلا میخوام یه کارتون بذارید و با این ترتیب ما جنس رو عرضه کردیم.
صحبت‌های آقای بهروز فروتن، کارآفرین و بنیانگذار یکی از کارخانجات صنایع غذایی کشور رو در ارتباط با خلاقیت تبلیغات در کسب و کارش با هم شنیدیم. تبلیغات قدمتی طولانی داره و تاریخچه‌اش هم به دوران باستان برمیگرده. در تمدن‌های مثل مصر و روم باستان، تبلیغات به شکل نوشته‌ها، نمادها و اعلام‌های شفاهی در بازارها دیده می‌شد. با گذر زمان و گسترش تجارت، تبلیغات هم شکل حرفه‌ای‌تری به خودش گرفت. در دوران انقلاب صنعتی با افزایش تولید انبوه، نیاز به معرفی محصولات بیشتر شد و تبلیغات چاپی و پوسترها رواج پیدا کردند. در قرن 20 با ظهور رادیو و تلویزیون، تبلیغات وارد مرحله‌ای تازه شد و داستانگویی و تاثیرگذاری احساسی اهمیت بیشتری پیدا کرد. اما امروز در عصر دیجیتال، تبلیغات بیش از هر زمان دیگری هدفمند و داده محور شده. شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات برخط امکان ارتباط مستقیم‌تر با مخاطب را فراهم کرده. اما با وجود پیشرفت تکنولوژی، اصل ماجرا همچنان ثابت مونده. رساندن پیام درست به مخاطب درست در زمان درست و با بیانی خلاقانه. در نهایت میتونیم بگیم که تبلیغات زمانی بیشترین تأثیر رو در بازاریابی داره که فقط به دیده شدن فکر نکنه، بلکه به ایجاد ارتباط، اعتماد و تجربه ماندگار برای مخاطب توجه داشته باشه.
خورشید شب از افق ما بالا شد. وقت شب نشینی است. قصه کار و داستانهایش تا بگوییم و بشنویم و از هم بیاموزیم و خستگی در کنیم. شب آفتابی
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید و دیگه یواش یواش باید بحثمون رو به سرانجام برسونیم و جمع‌بندی بکنیم. آقای یزنده وکیلی، الان همچنان تو همون پارک علم و فناوری البرز تو همون آلاچیق هستید یا فضا رو بزرگتر کردن براتون؟
خدا رو شکر کلن ما با حمایت پارک علم و فناوری واقعا زیست پیدا کردیم و ورود پیدا کردیم به عرصه تولید و انصافا هم همه جا حمایتمون کردن. امروز هم در یک فضای 100 متری در واقع سیستم اتوماسیون هم داریم راه اندازی میکنیم، تولید کاملا اتوماتیک، خیلی هم به جا انصافا، نه صرفا در بحث سرمایه که البته توی اون هم بهمون کمک کردن، هم پارک البرز هم صندوق البرز که مستقر در پارکه، در مقوله های تجاری سازی توی مقوله های مالی مالیاتی حقوقی انصافا کنارمون بودن و امروز خدا رو شکر اون فضای 100 متری هم این مقدار کوچیک شده، ولی به لطف خدا سعی می‌کنیم از همون استفاده کنیم و پیش بریم.
گفتی تیمتون امروز 10 نفر است.
بله.
بچه‌ای که الان توی تیم هستن کیا هستن؟ رشته‌هاشون چیه؟ چقدر با هم دیگه قرابت تخصص دارید؟
ما در واقع قبلش یک نکته رو بگم، میانگین سنی ما 27. حالا خب دو نفر در بحث مالی و مالیاتی در کنار ما هستند. ما یک دیتا آنالیزور 22 ساله داریم که از زمان دانشجوییش در تیم ما بود و بر اساس سالات هم توی تمام بخشامون اون آنالیز داده رو داریم که به بهره بریم اون هم کمک خواهد کرد. یک در واقع دانشجوی شیمی هستن که 21 سالشونه، توی بحث تحقیق و توسعه در کنار ما هستن، انصافا نخبه بی‌نظیر. کاش می‌دونستم اسم ببرم واسه تک
تک. بگید اسمشون رو، اگه دوست دارید می‌تونید بگید.
خانم آذریان دیتا آنالیزور ما هستن، خانم کریمی در واقع بحث تحقیق توسعه ما هستن، خانم عبرتی در بازرگانی ما کار میکنن، خانم سامانی فروش ما هستن، آیه عزیزی مدیریت کارخونه ما هستن، آیه اخلاصی در زمینه تولید به ما کمک میکنن، خانم رحمانی و آقای اسحاقی هم در زمینه مالی و خانم موسازات هم که در زمینه تحقیق و توسعه. میانگین سنی ما 27 سال.
چقدر خوب.
بیشترین در واقع سنمون افغان 38 سال هستش در مجموع.
خب یه نکته رو بپرسم، اونم این که با توجه به فضا و شرایطی که دارید، فکر میکنید که همین محصول محصول نهایی شماست یا به دنبال این هستید که با همون بحث تحقیق و توسعه به دنبال ایده ها و محصولات جدید که بتونید این کارو وسعت بیشتری بشه؟
نه خب ما همین الان در واقع فارغ از بحث ضد کف ها و مقوله آنتی استاتیک ها رو داریم تو یک سری حوزه های نفتی، همچنان با توجه به علاقه خودم داریم پیش میریم، ولی از یک جایی به بعد واقعیت سعی کردیم به نیاز کشور دقت کنیم.
درسته.
فارغ از شعار، یک سری موادمون شاید واقعا حاشیه سود بالایی برای ما نداشته باشن، ولی وارداتی است، واقعا وارداتش هم مشکل خورده تو همون صنایع مرتبط خودمون، رو اون هم داریم فعالیت میکنیم، خدا رو شکر به نتایج خیلی خوبی هم رسیدیم و احتمالاً اونها هم اضافه کنیم. قطعا گستره موادمون افزایش پیدا خواهد.
صادرات هم جزء برنامه‌های آینده‌تون هست یا کلا نه؟
یک سری ارتباطات از طریق خارج از کشور ما گرفته شد، اتفاقا در حال مراوده هستیم، محصولمون در حال تست و فعلا در حال مطالعاتشیم، مطالعات دقیق‌تر، چون واقعیت اینه خب حالا شخص خود من که باید یه مقدار استراتژی این موارد رو ببینم، سواد لازم رو ندارم. حالا یک جایی داریم مشاوره میگیریم، یک جایی داریم مطالعه میکنیم.
خیلی خوب.
حالا قطعا به این بازار فکر میکنیم چون بازار خوبی هم داره.
محمد حسین دیگه 2 دقیقه هم شما داری برای جمع‌بندی.
خواهش میکنم. من فقط میخواستم بگم که کسب و کارها از جذب سرمایه‌گذار ناامید نشن. پلتفرم کنوا حدود 100 بار رد شد درخواستای سرمایه‌گذاریش تا اینکه نهایتاً تونه سرمایه‌گذار جذب کنه. الان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های آنلاینیه که داره خدمات میده.
درست.
و جزو پلتفرم‌های پیشروه. نکته بعدی اینه که اگه ایده‌ای داریم، شاید توی مرحله ایده سخت باشه جذب سرمایه‌گذار، البته فرآیندهای خودش رو داره، حوزه سید پری سید که میگن بذری و پیشابذری، فرآیندهای خاص خودش رو داره، ولی خب ساخت یک نمونه اولیه اثبات این که این محصول ساخته میشه، اصطلاحاً میگن یه ام وی پی، یه واقعی و تست هاش میتونه از 1000 تا دونه ارائه قوی تر باشه. Airbnb که الان یکی از استارتاپ های بزرگ دنیاست که توی حوزه اجاره در واقع اقامتگاه فعالیت میکنه، در واقع با 3 تا دونه دوشک بادی کارش شروع کرد و حتی سرمایه‌گذارا دیدن که میشه این خواه رو اجاره داد، روشون سرمایه‌گذاری کردن و الان یکی از استارتاپ های بزرگ دنیا هستن.
خیلی متشکرم محمد حسین خلیلی از حضور در این برنامه، تشکر از جناب زنده وکیلی عزیز، خیلی خوشحال شدیم از همصحبتی با جناب علی و تشکر از همه مخاطبان عزیزی که در برنامه امشب و البته این هفته و این گروه کاری شب آفتابی همراه ما بودند. به اتفاق مهمانان برنامه با همه شما مخاطبان عزیز خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر باشه و تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. کارجوی گرامی، لطفاً در ایمیل ارسالی تمامی سوابق، مدارک و مشخصات اعلام شده را اتچ کنید تا در بررسی ها تأخیر ایجاد نشود.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده روزافزون از اون در زبان هستیم، واژه اتچمنت یا حالا به صورت کوتاه شده واژه اتچ هست. معمولا وقتی کاربری از این واژه استفاده می‌کنه، منظورش سند، مدرک یا به طور کلی پرونده‌ایه که به همراه پیام یا فرسته یا متن اصلی فرستاده میشه یا دریافت میشه. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل پیوست استفاده بشه، که خب این پیشنهاد در فرهنگستان هم مورد پذیرش قرار گرفته. بنابراین خیلی بهتره که به جای استفاده از واژه attachment یا attach از معادل پیوست در زبان استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر میگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوی. کارجوی گرامی، لطفاً در ایمیل ارسالی تمامی سوابق، مدارک و مشخصات اعلام شده را پیوست کنید تا در بررسی ها تأخیر ایجاد نشود.
اومدین به دانشگاه رادیو اقتصاد. در کلاس‌های ما جزوه‌های امروز رو برای تحلیل فردات بنویس. کلاس‌های دانشگاه رادیو اقتصاد هر روز شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 18 شروع میشه. بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی. فقط با گذروندن دو واحد اقتصاد.